بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دانشجویان عزیز به فصل سوم از بخش دوم اندیشه اسلامی یک رسیدیم. فصل سوم از بخش دوم یکی دیگر از راه‌های اثبات وجود خدا رو بحث می‌کنیم که از طریق برهان نظم هست، که یکی از رایج ترین براهینی هست که بر وجود خداوند متعال اقامه شده هست. توضیح برهان نظم این هست که انسان ها همیشه با مشاهده پدیده های منظم و هماهنگی که دور بر خودشون در جهان اطراف خودشون می دیدن از خودشون سوال می کردن که این نظم و هماهنگی رو چه کسی به وجود آورده؟ آیا خود اجزا با همکاری دیگر این نظم رو به وجود آوردن یا نه یک ناظم حکیمی با تدبیر خاص اینها رو منظم کرده؟ که بیشتر انسان ها از مطالعه پدیده ها و نظم جهان میتونستن به این اطلاعات دست پیدا کنن که این خداوند متعال هست که به این زیبایی و با این نظم شگفت‌انگیز این جهان رو خلق کرده. انبیای الهی پیامبران نیز همیشه بر برهان نظم تاکید می‌کردند و سعی می‌کردند انسان‌ها رو متوجه این زیبایی و نظم و هماهنگی خاصی که در جهان وجود داره و پدیده‌های منظم جهان و هماهنگی ویژه‌ای که بین این پدیده‌های جهان هست متوجه بکنم و از این طریق اونها رو به اصطلاح برای اونها خدا رو اثبات بکنن. در قرآن مجید هم به برهان نظم بها داده شده و انسانها رو در آیاتی به تفکر کردن در مورد خلقت پیچیده آسمانها، زمینها، کوهها و موجودات به اصطلاح دعوت کرده. در روایات اسلامی نیز بر برهان نظم و به زندگی و خلقت بسیاری از موجودات مانند مورچه و طاووس اشاره شده و ظرافت‌های خلقت اونها رو شمردن و در واقع خواستن که آدمیان رو توجه بدن انسان‌ها رو که با تأمل و تفکر در خلقت این موجودات به وجود خداوند متعال و خداوند حکیم پی ببرن. که از مجموع این بیانات روشن میشه که تفکر در ساختار منظم و پیچیده موجودات جهان موجب میشود که انسان به ناظم حکیم و علیم اذعان بکنه. در کتاب برهان نظم رو با دو مقدمه بیان میکنه. مقدمه اول برای برهان نظم این است که در عالم طبیعت پدیده های منظم وجود دارد. مقدمه دوم این است که هر نظمی از ناظمی حکیم و باشعور ناشی میشه که از روی علم و آگاهی اجزای پدیده منظم رو با هماهنگی خاصی برای رسیدن به هدف مشخصی کنار هم نهاده است. که نتیجش این است که آن ناظم حکیم و باشعور خدای متعال هست. تعریف نظم رو قبل از تقریر برهان نظم به اصطلاح بیان می کنیم. نظم اگر بخواهیم تعریفش بکنیم این است که اجزای متفاوت یک چیزی اگر با کمیت و کیفیت ویژه‌ای در یک مجموعه کنار هم قرار بگیرن به گونه‌ای که همکاری و هماهنگی اونها هدف معینی رو به طلبت، این رو میگن در اینجا نظم وجود داره. که با توجه به این تعریف که عرض کردیم اجزای متفاوت یک مجموعه‌ای با یک کمیت و کیفیت ویژه‌ای کنار هم قرار بگیرن به گونه‌ای که همکاری و هماهنگیشون یه هدف معینی داشته باشه، با این تعریف معلوم میشه که سه عنصر اصلی در واقع در مفهوم نظم مؤثر هستند. عنصر اول این است که در نظم طراحی و برنامه ریزی دقیق به اصطلاح حتما شرط هست. سه عنصر اصلی سازنده مفهوم نظم یکیش طراحی و برنامه ریزی دقیق هست. در هر جایی که در هر مجموعه‌ای که نظمی برقرار باشه، ابتدا در اونجا یک برنامه ریزی خواسته شده. ثانیاً سازماندهی حساب شده‌ای اتفاق افتاده در اونجا. پس در یک مجموعه منظم دومین عنصر سازماندهی حساب شده هست. و سومین عنصر این هست که هدفمندی ویژه‌ای رو از این کارها به اصطلاح مد نظر هست که به خاطر اون طراحی و برنامه‌ریزی و سازماندهی صورت میگیره. و اما بحث آخر در مورد تقریرهای مختلف برهان نظم هست. ما اگر بخواهیم برهان نظم رو تقریر بکنیم، میتونیم به سه صورت تقریرش بکنیم. یکی برهان هدفمندی هست، تقریر دوم برهان نظم از موارد جزئی، و تقریر سوم به صورت برهان هماهنگی در کل عالم. مقصود از برهان هدفمندی که همونطوری که از اسمش مشخص هست، در این برهان بر هدفمندی موجودات منظم تاکید شده. بر هدفمندی موجودات منظم. با این توضیح که در جهان پدیده‌های منظمی هستند که همیشه به سوی یک غایتی در حرکتند. از سوی دیگه ما می‌دونیم که آنچه که علم و آگاهی ندارد نمی‌تونه به سوی غایتی حرکت بکنه، مگر آنکه یک موجودی عالم، هوشمند و مدبر راه رو به اونها نشون بده. همچنین ما میدونیم که این موجودات خودشون خیلیاشون فاقد علم و آگاهی هستن. این پدیده های منظم خیلیاشون فاقد علم و آگاهی هستن. بنابراین یک موجودی آگاه و مدبر هست که اونها را به سوی غایت هدف هدایت میکنه که همون خدای متعال هست. پس این برهان هدفمندی بود که عرض کردیم در این برهان بر هدفمندی موجودات منظم تاکید شده. و اما تقریر دوم برهان نظم از موارد جزئی هست. در این تقریر همونطوری که از عنوانش مشخص است، از موارد جزئی نظم و به ناظم حکیم پی برده میشه. با این توضیح که هنگامی که به موجودات عالم نگاه میکنیم و دقت میکنیم، یک سازماندهی حساب شده و برنامه ریزی دقیقی رو احساس میکنیم و میدانیم که چنین نظمی به خودی خود اتفاق نمیفته، بلکه پشت چنین موجودات منظمی یک ناظم حکیم و علیمی وجود داره که از سر حکمت و آگاهی اینها رو پدید آورده. و از اونجا که ما هیچ ناظم و طراحی رو مشاهده نمی کنیم و در واقع هیچ ناظم و طراحی نمی تونه با این دقت و تدبیر بالا این جهان رو به این صورت خلق بکنه، باید یک ناظمی باشه که اون همون خدای متعال هست که در آیات قرآن و آیات ائمه معصومین علیهم السلام هم بیشتر مواردی که در مورد نظم و برهان نظم هست از همین تقریر نوع دوم هست که اومدن مصادیقی رو از جمله طاووس، مورچه، ملخ که در کلام از امیرالمؤمنین علیه السلام اومده که نشانه ای بر وجود خداوند حکیم و علیم دانستن. و اما آخرین برهان برای تقریر برهان نظم عبارت است از برهان هماهنگی در کل عالم که اگر ما بخواهیم منظور از این برهان رو برسونیم، این هست که عرض می‌کنیم در این برهان از برهان نظم بر هماهنگی و نظم کل عالم تاکید داره. یعنی میخواد بگه که ناظم حکیم کل عالم رو با یک هماهنگی خاصی خلق کرده هست که ما میتونیم این هماهنگی رو از ارتباط اجزای عالم با هم دیگر به اثبات برسونیم. به طور مثال در مورد فاصله خورشید از زمین و کرات دیگر نقل شده است که اگر از حدی که الان برای اون تنظیم شده مقداری کمتر یا بیشتر بود، ادامه حیات در روی کره زمین مؤثر نبود و یا اصلا نسبت به سایر کهکشان‌ها و کرات وضع دیگری بود. و بله، از این بیانات خلاصه به خوبی استفاده میشه که جهان یک مجموعه هماهنگ هست که از سر حکمت، علم و تدبیر به زیبایی آراسته شده و این هماهنگ کننده و نظم دهنده جهان کسی جز خداوند نیست. بنابراین در این فصل سوم از بخش دوم ما وجود خداوند متعال را از طریق برهان نظم ثابت کردیم و برهان نظم رو با سه تقریر بیان کردیم که تقریر اول برهان هدفمندی بود که از راه هدفمندی موجودات منظم وجود خدا رو میتونستیم اثبات بکنیم. برهان دوم تقریرش از این بود که از موارد جزئی نظم که در جهان وجود داره به ناظم حکیم پی برده میشد و آخرین برهان، برهان هماهنگی در کل عالم بود که در با ملاحظه مجموعه هماهنگی که هم در جهان هست میفهمیدیم که یک ناظم و نظم دهنده‌ای هست که از سر حکمت و علم و تدبیر این جهان رو به این صورت خلق کرده هست.